اینجا پخش رادیو تهران، سپاس که همراه ما هستید. همچنان همراه ما باشید تا در دقایق پیش رو برنامه در این هفته رو بشنوید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. آرزو می‌کنم طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان مورد مصاحبه می‌کنم مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. ایام سوگواری مولای موحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. آقای طاهری همکار از زم هم در استودیو حضور دارن. آقای طاهری سلام بر شما.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه در این هفته و همچنین شما جناب آقای سید حامد حسینی عزیز. ایام سوگواری مولای موحدین حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در این برنامه قراره که خبرها رو مرور بکنیم، دو خبر مهم رو تحلیل میکنیم و همچنین یه سری هم به فضای مجازی خواهیم زد.
انشاءالله همراه ما باشید تا پایان برنامه تا حدود 40 دقیقه آینده. آقای طاهری در خدمتیم، با خبرهای داخلی شروع کنیم.
بله جناب حسینی، این هفته سخنگوی ستاد کرونا گفته که مراسم شبهای قدر، راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر در اماکن باز و غیر مسقف با رعایت فاصله گذاری و شیوه نامه های بهداشتی برگزار میشه. اما 29 فروردین روز ارتش بود و فرمانده سپاه در دیدار با فرمانده ارتش در این روز گفت ارتش امروز یک ساختار دفاعی بسیار محکم برای کشوره. آقای رئیسی هم در سخنرانی روز ارتش گفتند قدرت ایران رژیم صهیونیستی را آرام نخواهد گذاشت.
بسیار خوب، یک خبر هم من خدمتتون عرض کنم که در پی اهانت رهبر یک فرقه افراطی سوئدی به قرآن کریم، کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد.
وزیر کار در واکنش به اعتراضات کارمندان وزارتخونه گفتن که نظام ناعادلانه حقوق و دستمزد باید اصلاح بشه. اما سخنگوی دولت هم گفتن منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی‌های گذشته‌ای که به دولت به ارث رسیده میشه. همچنین این هفته بانک مرکزی هم فهرست بدهکاران بزرگ 14 بانک دولتی و خصوصی رو منتشر کرد.
این موضوع، یعنی موضوع فهرست بدهکاران بانکی، موضوع اول برنامه هست. اما یک خبر دیگر این که این هفته با 193 رأی موافق نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کلیت این طرح باید که به سرعت در دستور کار صحنه علنی قرار بگیره.
خبر آخرم این که آقای حسینی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن 6 میلیون نفر رایگان بیمه میشن. پول خوبی برای کارت سلامت بیماران صعب العلاج در نظر گرفتیم که 100% هزینه درمان آنها پرداخت میشه.
بسیار خوب، همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز. طبق روال برنامه در این بخش با باید که گفتگوی برنامه رو تقدیم شما کنیم و قرار بود که همونطور که عرض درباره انتشار فهرست بدهکاران بانکی ابر بدهکاران بانکی صحبت بکنیم. هنوز همکاران ما موفق نشدن با مهمانانی که پیش از این باشون هماهنگ شده بود ارتباط رو برقرار کنن. ظاهرا تلفن همراهشون هم خاموش علی رغم وعده‌ای که پیش از این داده بودن. ان شاءالله تا پایان برنامه بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. بریم در این فرصتی که از سراغ بازداشت ان شاءالله ارتباط ما با مهمانان برقرار بشه.
بله آقای حسینی، یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی و هتک حرمت اون و مجروح شدن ده ها نمازگزار فلسطینی که خود را برای اقامه نماز جمعه به این مکان مقدس رسونده بودند با واکنش گسترده گروه ها و شخصیت های بین المللی و کاربران فضای مجازی روبرو شده. بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. آقای مسعود ریحانی نوشتن کویت و عربستان حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران مسجد الاقصی رو محکوم کردن. اون زمانی که عادی سازی در دستور کار بود عین خیالتون نبود. من اینو متوجه شدم که کشورهای مرتجع عرب بزرگترین مشکل در مسئله فلسطین هستن. آقای حبیب اللهی هم نوشتن 150 نمازگزار رو زخمی کردن، 450 فلسطینی دیگر هم دستگیر کردن، اما فیفا نمیخواد اسرائیل رو از فعالیت‌های ورزشی ممنوع کنه یا اتحادیه اروپا نمیخواد اسرائیل و آمریکا رو تحریم کنه. معلوم شد که ورزش زیر سایه سیاست قرار داره. آقای علوی هم نوشتن آنچه در مسجد الاقصی اتفاق میفته نشونه ای از بی‌اعتباری همه بیانیه ها و مباحث سیاسی 30 سال گذشته در این حوزه است. همه اینها صلح دروغین و ادعاهای بی پشتوانه از همزیستی غیر واقعی در سایه به اصطلاح نظام نوین بین المللیه. محسن راد نوشته ما نباید از هیچ تلاشی حتی نمادین برای پیشبرد آرمان ملت فلسطین و همبستگی با برادران خود در سطح بین الملل و حمایت از فلسطین کوتاه بیاییم. باید از هر راهی برای افشای اعمال نامشروع اشغالگران در همه مجامع استفاده کنیم و راهپیمایی روز قدس به نظر من تجلی این اتفاقه. حسین هم نوشتن نظامیان اشغالگر صهیونیست با باتون به خبرنگاران و کادر پزشکی در مسجد الاقصی حمله ور شدند. یعنی اینا حتی به صلیب سرخ و کنوانسیون های بین المللی هم پایبند نیستند. زهرا سادات هم نوشته آرمان فلسطین یعنی مقاومت تا پیروزی. حدادی نوشته یک روز در تاریخ خواهند نوشت تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها اجازه به شهرک نشینان برای یورش به مسجد الاقصی و هتک حرمت اون در مقابل دیدگان جامعه بین الملل و سکوت شرم‌آور. روستا هم نوشته نظامیان اسرائیلی به آمبولانس ها اجازه ورود به محل درگیری رو ندادن. فواز حمایل ساکن شهرک بیتا در جنوب نابلس روز پنجشنبه بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. او دو روز پیش در درگیری های جنوب نابلس به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل زخمی شده بود. شهرک بیتا در جنوب نابلس از ابتدای ماه مبارک رمضان صحنه درگیری بین نظامیان صهیونیستی و شهروندان فلسطینیه. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
موضوع فلسطین، تحولات فلسطین و اونچه که در جمعه که پشت سر گذاشتیم در این منطقه اتفاق افتاد موضوع گفتگوی این بخش هست. همونطور که در خبرها و در بخش بازنشر هم تقدیم شما شد، نظامیان صهیونیستی برای دومین بار در ماه مبارک رمضان به نمازگزاران در مسجد الاقصی حمله کردن. برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن لاسچردی و آقای دکتر مجتبی رحمان‌دوست از کارشناسان مسائل فلسطین و غرب آسیا. آقای لاسچردی سلام بر شما.
جناب حسینی سلام، دور شما بخیر و دور همه شنوندگان محترم شما بخیر. سلام،
روز شما بخیر باشه. آقای رحمان‌دوست عرض ادب.
علیکم السلام، منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب.
آقای رحمان دوست، به نظر شما هدف صهیونیست‌ها از افزایش حملاتشون به فلسطینی‌ها چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت ما اینه که یک اشتباه محاسباتی سبب این حملات میشه. طبیعی است که اونا هدفشون قلع و قمع کردن فلسطینی است و تسخیر مسجد الاقصا و پیشبرد آرمان‌های خودشون، ولی برداشت من این است که این یک محاسبه اشتباه هستش، به خاطر اینکه ما جنگ بعد رو در ماه رمضان در صدر اسلام داشتیم که همراه با پیروزی‌های بزرگ بود. کلا اینا وقتی تو ماه مبارک رمضان به جون مسلمان‌ها می‌افتند، تلقی و تصور مادی و فیزیکیشون اینه که اینا گرسنه‌اند، نمی‌دونن اینا پر از انرژی معنوی هستند. به همین علت این محاسبه اشتباه با این چند تا کلمه معرفی می‌شود: رمضان، مسجد، اونم مسجدی که مسجد الاقصا، اونم ماجرای نماز، اونم ماجرای نمازگزاران فلسطینی. مجموعه این عوامل رو در کنار هم به علاوه بکنیم، متوجه میشیم که در واقع اونا میخوان از یک ظرفیت مذهبی استفاده کنند برای سرکوب به حساب آزادی خواهی فلسطینی ها، در حالی که محاسبه اشتباه خاکی از این است که این نوع عوامل بیش از اون که به ضرر مسلمان ها باشه به نفع مسلمان هاست. من معتقدم که این محاسبات به جایی راه نمیبرند و انشاءالله ما با این محاسباتی که یه محاسبه حد اکثرش 20 سال کمتر از 20 ساله، یه محاسبه همین 2022 امساله که انشاءالله پایان عمره به این نیست اعلام کنیم.
همراه ما باشید. آقای لاسچردی، با توجه به بحران سیاسی در داخل رژیم صهیونیستی، به ویژه اون چیزی که در کابینه این رژیم شاهد هستیم، افزایش درگیری ها چه عواقب سیاسی برای صهیونیست‌ها خواهد داشت؟
ببینید، همونجوری که مصادر هستید، در صورت هر سال همزمان با ایام ماه رمضان به ویژه فرا رسیدن روزهای نزدیک به قدس، فشارهای رژیم صهیونیستی زیاد می‌شود. آنچه که در حال حاضر می‌تواند این بحران رو تشدید کنه، علاوه بر خود سیاست‌های کلی رژیم صهیونیستی، مشکلات داخلی در کابینه است، یعنی اختلافات و در حقیقت شکستن اون ائتلافی که در تشکیل دولت یا رژیم در حقیقت هیئت دولت رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. بعد مباحث و نکاتی که خود بنت و رقبای در حقیقت حزبی و در داخل در حقیقت کابینه دارن، حالا چه بحث‌های اقتصادی سیاسی، بحث‌های در حقیقت بین‌المللی، مجموعه اینا وقتی در کنار هم قرار میگیره، نشون میده که رژیم صهیونیستی دچار چالش در تصمیم گیری. این تصمیم گیری به طور حد معمولا اینجوری بوده است که رژیم صهیونیستی در این شرایط تلاش میکنه با یک بحران جدید، بحران قبلی رو یا نادیده بگیره و اصطلاحا پوشش بده، یا با بحران بزرگتر اون بحران قبلی رو به فراموشی سپرده. به نظر میشه در حال حاضر فشارهای رژیم صهیونیستی به مردم مسئول اقصا و همچنین حملات در حقیقت همه جانبه اونها و بول کردن این توسط در حقیقت دستگاه‌های نظام رسانه‌ای غرب و همچنین حضور و بروز پررنگ رژیم صهیونیستی در ایجاد این بحران، نشون میده که اونها به دنبال این هستن که مثل همیشه از حربه در حقیقت یک گام به جلو و دو گام به عقب در حقیقت استفاده کنن. لذا اونها به سرعت هر شامتر در روزهای اخیر موضوع مسجد الاقصی، حمله به مردم، ایجاد صحنه‌های فجیع، حد حرمت حالا افرادی که وارد مسجد الاقصی میشن، استفاده از سلاح‌های قهری و سلاح‌های در حقیقت گرم و همچنین سرکوب مردم فلسطین، از جمله نکاتی است که معمولاً اسرائیلی‌ها دارن. اما همونش که عرض کردم، در شرایط فعلی به نظر میاد که بحران داخلی هیئت دولت رژیم صهیونیستی اینقدر بحرانی هست یا بحرانش بزرگ هست که بتواند موضوع مسجد الاقصی رو خیلی بزرگتر و بیشتر از گذشته پوشش بده.
بسیار خوب، همراه ما باشید. آقای رحمان دوست، اشاره داشتن آقای لاسچردی که در سن روز جهانی قدس قرار داریم، به نظر شما باید منتظر انتفاضه جدید در فلسطین باشیم همزمان با روز قدس؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
البته تو اینجا تو پرانتز با آقای دکتر لاسچردی هم عرض سلام بکنم، متاسف از ایشون خبر ندارم. به اساس شنوندگان هم
ما هم بی‌خبری از آقای لاسچردی.
اگر الان صحبت نکردیم باشه.
تلفنی صحبت می‌کنیم، مدت‌هاست که ایشون ندیدیم.
بسیار خوب، از قبولی اعمال رو از درگاه خداوند برای شما و شنونده ها دارم و تصدیت ایام شهادت رو میگم. از ساعت که به اعتقاد من این شبای قدر هم به اعتبار شهادت امیرالمومنین جای تصدیت دارد، هم به اعتبار شبای قدر که اگه اشتباه نکنم آیه قرآن رو این انزلناه فی لیلت مبارکه، شب قدر به یک معنی شب مبارکی است که شب تقدیره. درست. این حمله ها و هجوم ها در ایام قدر که در واقع ایام تصمیم گیری و برنامه‌ریزی یک ساله آینده مسلمان است میتونه بسیار تاثیرگذار و اثرت که کارساز باشه. اعتقاد من اختلافات ملکی، اختلافات سیاسی، اختلافات اجتماعی ممکنه پایان بپذیره، ولی اختلافات مذهبی و عقیدتی پایانش به جان یکی از طرفین وابسته است. معمولا اختلافات مذهبی به یک گونه با خون مواجه است. اینها را اومدن توی این شرایط نماز از شرایط که در مسجد الاقصا به جون مسلمان افتادن 100% صدقه مذهبی پیدا میکنه، گرچه اصل مسئله فلسطین و قدس مسئله از شرایط که خانه است و سرزمین است و فلسطین است و حق مسلم مالکین و ساکنین همیشگی اونجا یعنی فلسطین، ولی چون داره صدقه مذهبی پیدا میکنه این به یک گونه کندن گود خودشون هست توسط صهیونیستا به دست خود صهیونیستا که به اعتقاد من همون جمله‌ای که اول عرض کردم حاصل محاسبات اشتباهشونه، چون فلسطین یک سرزمین سیام سرزمینی است که یا مولد و محل تولد انبیاس یا محل عبور و مرور و رجوع انبیاس یا حتی محل معراج رسول خداست. این قدس و این فلسطین این بین همه ادیان از جمله تو مسلمان انقدر ارزش و اهمیت داره، اوجش و عظمتش و تعالی و نهاییش و اوجش نماز خوندن تو مسجد الاقصا. بنابراین حمله کردن به نمازگزاران مسجد الاقصا به یک گونی به مخ و به اصل و به ریشه این قضیه حمله کردن و به همین به تعصب بسیار شدیدتری بیشتری بین مسلمان ها همون ها هم سایر مسلمان های جهان کشور دیگه جهان اسلام ایجاد میکنه که جوری سیمیسیا بیفتن انشاءالله پرونده شما.
متشکرم آقای رحمان دوست، با شما خداحافظی میکنم. آقای ناصرالدین خدمت جناب عالی باشیم و جمع‌بندی شما هم درباره تحولات فلسطین و اون چیزی که میشه گفت دست برتر جریان مقاومت نسبت به صهیونیستا تحلیل کرد بشنوید.
خدا خدمت شما هستم. ببینین که به آقای رحمان دوست عزیز سلام و عرض ارادت داریم و انشالله خدمت شما هم به زودی خواهیم بزنیم.
ارادت داریم.
خدمتتون عرض کنم که به هر صورت به نظر میرسه اگر بخواهیم در حقیقت یک حرف مبنایی بزنیم اینجا به دوراندیشی حضرت امام در رابطه با در حقیقت مسئله اصلی خواندن فلسطین در اوایل انقلاب، بحث روز قدس و طرح اون و اینکه تلاش کرده حضرت امام که موضوع در حقیقت فلسطین رو از زنگارهای قومی قبیلی در بیاره و تبدیل به یک مسئله بزرگ کنه که مشغله ذهنی و مشغله در حقیقت باوری مسلمانان جهان باشه، نشون میده که رژیم صهیونیستی واقعا به قول حضرت امام و همه کسانی که تفکرات حضرت امام نزدیکی دلی دارن این هستش که رژیم صهیونیستی قدرت سرطانی است و این قدرت سرطانی فقط با در حقیقت مقاومت در برابر اون میتواند در حقیقت بقیه مقابله کنن و رژیم صهیونیستی حرفی رو به قول رهبر معظم جز حرف زور نمیفهمه و به همین جهت به نظر میاد که رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه به دلایل مختلف و عوامل مختلف همیشه خودش رو به روز نگه داره، همیشه خودش رو بالای اخبار نگه داره تا حیات سیاسیش باشه. اگر از زمانها بیفته و از نگاهها بیفته و همونجور که عرض کردم اگر از نظر عقلی و از نظر شناختی بیفته به طور عادی رژیم صهیونیستی مسیر سقوط خودش رو آغاز کرده، همچنان که به نظر میرسه که لااقل در چند سال گذشته که موضوع فلسطین باب طبع همه مردم جهان شده است و انواع اقسام آدم ها چه در رابطه بحث قدس در رابطه سرزمین یا پایتختی یا جنایات رژیم صهیونیستی همه در اظهار نظر میکنن، به نظر میرسه که روند سقوط رژیم صهیونیستی با موضوع قدس و برافراشتن این پرچم هر روز بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای لاسچادی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. سلامت باشید.
قبل از اینکه گفتگوی بعدی رو تقدیم شما کنیم یک مروری بر خبرهای بین‌الملل داشته باشیم. آقای طاهری در خدمتیم.
بله جناب حسینی، این هفته وزارت خارجه روسیه 40 دیپلمات 3 کشور بلژیک، هلند و اتریش رو عنصر نامطلوب نامید و اعلام کرد که این افراد باید خاک روسیه رو ترک کنند. با ادامه جنگ در اوکراین، بهای گاز طبیعی در آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از 13 سال گذشته رسید.
یک نظرسنجی جدید حاکی از این هستش که حمایت از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سراسر این کشور افت قابل توجهی داشته. بنابر نظرسنجی شبکه فاکس نیوز، از هر 10 آمریکایی 6 نفر عملکرد او را تایید نمی‌کنند.
در ادامه تلاش مقامات دولت بایدن برای جلوگیری از گاف‌های او در مواجه شدن با سوالات هماهنگ نشده، مسئول مطبوعاتی کاخ سفید در لباس خرگوش عید پاک مانع پاسخ دادن رئیس جمهور آمریکا به سوالات خبرنگاران شد. اما
بله بفرمایید.
بله، اما سخنگوی وزارت خارجه کشورمون هم این هفته درباره طرح دولت انگلیس برای اعزام اجباری پناهجویان در این کشور به رواندا گفت این طرح واقعا شرم‌آوره و اعزام اجباری پناهجویان به کشور ثالث از مدعیان حقوق بشر نه تنها برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللیه، بلکه با مقدمات تمام رفتارهای بشردوستانه هم همخوان نیست.
پلیس پاریس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان که برای مخالفت با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمده بودند به گاز اشک‌آور و ضرب و شتم مردم متوسل شد. همونطور که در بخش اول برنامه عرض شد، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی که بعد از 4 ماه از تکلیف رئیس جمهور به شبکه بانکی از طرف بانک مرکزی منتشر شد. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای سمیعی نسب، سلام بر شما.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که همه عزیزان در صحت و آرامش باشن و در این ایام و لیالی قدر که در واقع میشه گفتش که تجدید به یک معنا حیاتی است برای سال آینده معنوی همه ما انسان ها، انشالله ایام پرخیر و برکتی در واقع بوده باشه. من در خدمت شما
انشالله. ممنون از همراهیتون. انتشار این فهرست ابتدای فرمودید که با چه هدفی صورت گرفته و قرار هست بعد از این چه اقداماتی انجام بشه؟
بله، خب قاعدتا یکی از محوری ترین شعارهای دولت 13 مبتنی بود بر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در اقتصاد و قاعدتا شاید گام اول ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد مسئله بدهکاران بانکی بوده که در طول سالیان مختلف همواره محل بحث و مناقشه چه سیاستمداران چه عرصه رسانه‌ای و ژورنالیستی کشور بوده. این از یک طرف، و از طرف دیگه مسئله وجود مطالبات غیر جاری در واقع بانک هاست که بسیار بسیار توان مالی بانک ها رو دچار مشکل کرده و عملا در واقع میزان عملکرد بهینه در واقع بانک‌ها در تخصیص بهینه منابع رو در واقع با مشکل ایجاد کرده و این دو تا عامل عملا باعث شدش که دغدغه جدی دولت 13 به خصوص هم شخص محترم ریاست جمهور و وزیر محترم اقتصاد مبتنی بر این قرار بگیره این در واقع انجام بشه. البته قاعدتا در مسیر انجام یک کار شاید در ابتدای هم یک مسیر تکاملی باید نیازمند شدنه و این نکته ای که خب وزیر محترم اقتصاد در اعلامی که قبلا کرده بودن ناظر به این بود که خب اطلاعات کاملی باید از اعلام لیست صورت بپذیره، این که بالاخره توجیه بانک مربوطه برای تو هر موردی تخصیص منابع چه بوده، میزان پرداخت چه بوده، میزان بدهی چه بوده، نوع تضامین چه بوده، اصلا علت در واقع میشه گفتش که این تأخیر در واقع چه بوده، چون همه اینها یک دست نیست. یعنی ما در این بخشی که در واقع داریم میبینیم برخی تولید کنندگانی بودن که به واسطه خب شرایط رکود تورمی چند ساله امکان بازپرداخت در واقع نداشتن، برخی کسانی بودن که از این منابع در فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی در واقع استفاده کردن. خب من به ذهنم میرسه با توجه به فضایی هم که ایجاد شد یکی از ضرورت‌ها اینه که در اسرع وقت این لیست مربوطه‌ای که اعلام شده یک بازنگری و یک در واقع میشه با اطلاعات کامل منتشر بشه که حرف و حدیث های تواقع اما اگه هست این یه نکته. نکته دیگری نه،
حتی گفته شد که این فرصت اولیه است بدهکاران اصلی هنوز مونده.
بله هم حالا اون بدهکاران اصلی هم که مونده، من میخوام بگم این یک این مسئله تکاملی خیلی که اطلاعات کاملی باشه که مردم و افکار عمومی این در واقع ادراک براشون به وجود بیاد که این یک کار نمایشی یا سوری در واقع نیستش. دولت ارادهش تعلق بر این گرفته و مجموعه اقتصادی کشور ارادهش تعلق بر این گرفته شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی به صورت شفاف کاملا صورت بپذیره.
نکته همینه آقای سمیر عصب که خب حالا این الان این لیست منتشر شد، خب بعدش اتفاقی میخواد بیفته؟ خب مثلا عرض میکنم قاعدتا کسی که میخواسته تسهیلات دریافت بکنه یک سری ضمانت‌ها ارائه داده، خب چرا ضمانت‌ها اجرا گذاشته نمیشه؟
بله نکن اینا اون که من گفتم باید اطلاعات کامل بیاد شفافیت حاصل بشه. نکن این پرداخت‌ها و تسهیلاتی که انجام شده تنوع بسیار زیاده داری، به گونه‌ای که همین الان در ارائه این لیست برخی از شاید بشه که بزرگترین مثلا بدهکاران بانک ملی بخش‌های دولتی هستن، مثلا وزارت نیرو که خب بخش پیمانکاری داره یا خود وزارت اقتصاد که تحصیل تکلیفی داره. نکته من می‌خوام بگم که نکته‌ای که مهمه اینه که اگر جزئیات این مشخص بشه بعد باید یک طبقه بندی یا یک تقسیم بندی در صورت بپذیره. بعضی از بدهکاران ما فعالین بخش خصوصی هستن که علت و توجیه قابل قبولی داره برای در واقع میشه عدم پرداخت، اما برخی کسانی هستن که نه دائما از این مسیر به صورت در واقع غیر مولد استفاده از تسهیلات بانکی کردن، به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما که میدونید دسترسی به تسهیلات بانکی یک رانته.
درست.
در شرایطی که ما دارای تورم بسیار بالایی هستیم دسترسی به منابع بانکی بلند مدت یک رانک اقتصادی، حتی اگه طرف انجام نده مشمول جریمه هم بشه، حتی من مخواهم میگم ضمانت ها هم در واقع انجام بشه و تضامین هم و اون در واقع میشه گفتش که وجه ها هم در واقع باز به طرف در واقع سود طرف ها داره با توجه به این شرایط تورمی و
البته یه نکته ای هم هست آقای سمیر عصب، شاید ضمانت هایی که گرفتن خیلی همخوانی با تسهیلات نداره و از همین مظاهر نتونستن اجرا بذارن.
دقیقا همه این نکاتی که شما سوال میفرمایید الان در فضای رسانه کشور و در واقع میشه گفتش که دغدغه هم فعالین اقتصادی و هم فعالین غیر اقتصادیه. این لازمه چیه؟ دولت محترم که این گام اول رو برداشته دقیقاً در واقع بیاد، یعنی من میخوام بگم اعلام لیست بدهکاران به معنای نیست که همه این بزرگواران یک دستن و همه مجرم هستن یا همه در یک فعالیت غیر، نه باید در واقع به تفکیک اینها اطلاعات کامل منتشر بشه که من سمین عصب اگر اومدم این وام گرفته شده علتش چه بوده، چه تضامینی برای من انجام شده. یعنی مثلا ما بانکی داشتیم، بانک تخصصی ما بوده در حوزه مسکن بوده، الان بزرگترین بدهکارش اصلا یک حوزه تخصصی مثلا دیگری است، یا بانک کشاورزی شما اگر نگاه کنید لیستا می‌بینی که اصلا بزرگترین بدهکار 4 5 تا بزرگترین بدهکارانش اصلا به فعالیت در بخش کشاورزی در واقع نداشته. نگاه این اطلاعات اگه کامل باشه اون موقع ما می‌تونیم ارزیابی و مبتنی بر اون ارزیابی اقدامات مناسب در واقع انجام بدیم. من می‌خوام بگم الان نمی‌شه قضاوت درستی انجام داد نسبت به، ولی اصل این کار و اینکه من خواهشم اینه رسانه ها در کنار این در واقع اما اگرها اصل کار مورد حمایت قرار بدن و مطالبه داشته باشن برای اینکه این کار به صورت درست و با اطلاعات کامل در واقع صورت بپذیره
و گام های بعدی اون هم با سرعت بیشتری طی بشه.
امسال سال تولید مجددا نامگذاری بله. شد مانند 10 سال گذشته. وقتی ما میگیم تولید منظور تولید مولده، تولید مولد نیازمند این است نظام انگیزشی جامعه از سمت فعالیت‌های غیر مولد به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کنه. یکی از بسترهای فعالیت‌های غیر مولد مسئله تسهیلات بانکی است که به صورت غیر مولد در واقع داره تخصیص پیدا می‌کنه. لذا اصل این جریان بسه. ما منابع موجود، نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید، به سمت کارآفرینی، به سمت ایجاد اشتغال حرکت کنه امر مبارک بسه. و حتمی است که باید حتما صورت بگیره.
خیلی متشکرم آقای زمین اسد سمرایی، خدا نگهدار.
در پناه خدا ان شاء الله. خدا باشه.
لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم، سپاسگزارم از همراهیتون آقای طاهری، خدا قوت.
ممنونم جناب حسینی و ممنون از شنوندگان عزیز که همراه ما بودند.
همکاران من در این برنامه تهیه کننده و کارشناس فرج آلادی، نویسنده فرهاد فرجی، هماهنگی و ارتباطات امید فولادمند، دستیار تهیه غزل بهزادی فر و همکارانمون در پخش رادیو تهران هم صدا بردار مهندس ابوالفضلی، تهیه کننده پخش جناب خزایی و هماهنگی پخش هم جناب ابراهیمی. ممنون از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. دعوت میکنم با همکارم سرکار خانم گلک در پخش رادیو تهران همراه باشید. خدا نگهدارتون.